بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در واجب کفایی بررسی ثمرات انظار مختلف و نظراتی که فقها داشتند در مسلک های چهارگانه ای که در واجب کفایی بود، ثمراتی که به این نظرها مترتب بود مورد بحث قرار دادیم. تقریبا دو ثمره را در بحث قبلی عرض کردیم، ثمره سوم را داریم مورد بحث قرار میدیم. این که مثلا فرض بفرمایید که دو نفر تیمم کردند چون آب نداشتند برای نماز خودشون، تیمم کردن، هنوز نمازشون رو نخوندن، فوجدا ماء، آبی پیدا کردن اینها، منتها این آب فقط به یک وضو کفاف میده، به یک وضو کفایت میکنه، این چنین نیست که تقسیم بکنن این آب را به وضو هر دو نفر کافی باشه. اینجا آیا تیمم هر دو نفر باطله یا تیمم هیچ کدومشون باطل نیست، یا یکیش باطله علل بدل، یا این یا اون؟ این است که در برابر این سوال که بعد از تیمم کردن هر دو نفر و وجدان الماء و عدم کفایت ما برای وضوع هر دو نفر که احتمالاتی داده شده که آیا وضوع هر دوتاشون باطله، چون تا شخصی که تیمم کرد بعد از تیمم وضوع پیدا شد، وضوع باطل میشه. خب اینجا هم به نوعی وجدان الماء محقق شده دیگه، ولو کفایت نمی کنه به وضوع هر دو نفر، بگیم مثلا باطله، یا نه هیچ کدومش باطل نیست برای این که این وجدان الماء این چنینی کل عدمه، برای این که کفاف نمیده به هر دو تا وضوع و یکی بر دیگری هم اولویت نداره، نمیخوان که جر و دعوا بکنن، هر کی غلبه کرد اون مثلا وضوع بگیره، ولذا این وجدان ما به درد نمیخوره، بگیم که هیچ کدوم از تیممهاشون باطل نیست، یا نه بگیم یکیش باطله اون تا کدومش علل بدل، یا این یا اون. مرحوم نائینی وجه اول را انتخاب کرده که تیمم هر دو نفر باطله. چرا؟ ایشون میفرماید همین دیگه، آیه میفرماید که فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، به ما اینو میگه اگر آب پیدا نکردید تیمموا صعیدا طیبا. ولذا اینا تیمموا صعیدا طیبا بودند، عمل کردن به تیمم، ولی واجد الماء شدند. وقتی واجد الماء شدند، بنابراین این در ظرف وجدان الماء عملا تیمم باطل میشه، فیقتل تیممان من، با هم هر دوتا تیمم باطل میشه. اون وقت ایشون میفرماید که بطلان تیمم مترتب بر این نیست که امر به وضو بشه. تا شما بگید که آقا اینجا امر به وضو عملا نمیتونه بشه چون تزاحم وجود داره، به کدوم یکی از اینها خداوند امر بفرماید وضو بگیر؟ اولویتی نیست، با هم داشتن راه میرفتن، یک آبی پیدا شد و منتها آب کفاف نمیده. بنابراین به زید امر بکنه وضو بگیر؟ چرا؟ به امر بکنه وضو بگیر؟ چرا؟ نمیتونه. عملا تزاحم برقراره. در نتیجه این امر به وضو اینجا منتفیست، ولی خب وجدان الما شده. آیه به طور مطلق میفرماید که فتیمم و سعیدن طیبا، مترتب بر نست که فلم تجدوا ماءا. این بیان مرحوم نایی نیست که به طور مطلق هر دو وضو را، هر دو تیمم را ایشون محکوم به بطلان فرموده. شاگرد برجسته و برازنده ایشون مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات جلد یک صفحه 189 ایشون اشکال کرده و بیان مرحوم استادش مرحوم نایینی که نه، اینجا ما باید قائل به تفصیل بشیم. یه دفعه این است که یکی از اینها به دیگری سبقت کرده، قطعا طبیعتا اولویت به اون سابقه، سابق است که تیممش باطل میشه. اون مسبوق که از او سبقت شده، اون دیگه اصلا واجد الماء بهش نمیتونیم بگیم، چون برای یک وضو گرفتن این آب کفایت میکنه. مال کیه؟ اونی که سبقت کرده اولویت داره. ولو این آب به اصطلاح وقف نیست، بگیم الوقف لمن سبق، ولی خب بالاخره یه چیز مباحیه، هر کسی زودتر بهش رسید اون اولویت پیدا میکنه. چون اولویت پیدا میکنه، این سابق میشه واجد الماء، این آبم برای یک وضو گرفتن کفایت میکنه یا یک غسل کردن کفایت میکنه، مختص میشه بر اون شخص. اون دومی هست که نه، وضوش باطل نیست، ولی اولی چرا؟ بنابراین وقتی آب مخصوص اون اولی شد، از این کشف میکنیم که این نفر دوم که مسبوقه عملا قدرت نداره بر وضو و تیممش به حال خودش باقی است، به او غیر واجد الماء و فاقد الماء صدق میکنه. اما اگر نه، سبقتی در کار نباشه، سبقتی در کار نباشه، هر دوتاشون با هم رسیدن به اون آب، اینجا باز مرحوم آقای خویی میفرماد مثل استاد خودش که یبطل کل من التیممین، هر دوتا تیمم باطل میشه. چرا؟ لتحقق ما ترتب علیه بطلانه، چون اون سه که بطلان تیمم به اون مترتب شده در آیه محقق شده و اون سه وجدان الماء هست. پس فیضا تحقق، این به مترتبون علیه که وجدان الماء هست محقق شد، یترتب علیه کل من الامرین، هم تیمم این آقا باطل هم تیمم اون آقا باطله. پس مرحوم آقای خویی کنه همون بیان استاد بزرگوار خودش مرحوم نایینی رو میگه، منتها یک فرضی را مطرح میکنه که شاید خارج از فرض مسئله باشه، تفصیل داده. معلومه بله، اگر یک آبی هست، دو نفر سه نفر تیمم کردن به خاطر اینکه آب پیدا نکرده بودن، یکی زودتر برسه، خب اون اولویت داره، این اصلا خارج از بحثه. نفر دوم سوم که مسبوقن، اونا تیممشون سر جای خودش هست، این اولی که واجد الماء شده، خب تیممش باطله، بره حالا این آب برای وضو برای غسل مصرف کنه. این خارج از فرض مسئله است. فرض مسئله عمدتا اونجاست که یک نفر دو نفر سه نفر به خاطر فقدان الماء تیمم کردن، دارم میرم به امید این شاید آب پیدا بکنیم بعد نمازمون رو بخونیم، فعلا این تیممی که کردیم با این نماز نخونیم، حالا یک مقدار کمی آب پیدا شد که برای وضو کافیه، وضو یک نفر یا غسل یک نفر، اگر یکی از اینها جلوتر از اون دوتای دیگری به اصطلاح رسید به آب، خب این آب مال اون میشه. اون دو نفر بله تیممشون سر جای خودش هست، این خارج از بحثه. بحث ما اونجاست که با هم برسن، سابق و مسبوق نباشیم. ولی زاد تعبیر بکنیم که مرحوم آقای خویی تفصیل داده که برخی از بزرگان تفصیل این تعبیر کردن، این تعبیر درست نیست. اصلا تفصیل نمیشه اینج به این گفت خارج از صورت مسئله را داخل در مسئله کردنه. ولذا این اشکال بر مرحوم آقای خویی است که فرض مسئله اصلا اونجاست که با هم برسن. مرحوم سید یزدی در عروت الوثقی در احکام تیمم مسئله 22 ایشون می‌فرماید که همون بیان درست برعکس بیان خدمت شما عرض کنم مرحوم نایینی و آقای خویی را ایشون دارن. ایشون می‌فرماید که اذا وجدت جماعت متیممون ما ان مباهن لا یکفی الا لأحدهم. اگر جماعتی تیمم کردن و ماء مباهی پیدا کردن که کفایت نمی کنه، فقط برای یک نفر کفایت می کنه. ایشون مثل همون بیان مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی می فرماید بطل تیممهم اجمع، تیمم همشون باطل میشه، البته اگر در سعه وقت باشه، ولی اگر در زیغ وقت باشه بقیه تیمم الجمعی. فرقش با بیان مرحوم نایینی این است که ایشون به نوعی به اصطلاح بین زیغ وقت و سعه وقت فرق قائل شده. باز اینم میشه گفت که خارج از بحث میشه، اگر ما بدار را جایز ندانیم و سعه وقت رو خدمت شما عرض کنم ببینیم، طبیعتا بله این تیمم فعلا باطل نمیشه با این تیمم نماز خون. اما نه، اگر سعه وقت باشه، زیغ وقت باشه، زیغ وقت باشه طبیعی است که جز با تیمم نماز خوندن دیگه غسل و وضوع ممکن نباشه، چاره ای نیست که با همون تیمم نماز بخونیم. بنابراین این بیانی است که این بزرگواران فرمودن. بیانی را برخی از بزرگان مثل مرحوم علامه بجنوردی و برخی دیگر از بزرگان از کلامشون استفاده میشه که به نظر میاد این بیان بیان به اصطلاح صحیح تری به نظر می رسه، و اون اینه که بگیم منظور از این که شخصی که تیمم کرده اگر آب پیدا بشه تیممش باطله، منظور از این وجدان الماء آب پیدا کردن، پیدا کردن عرفیست. یعنی عرف بگه که بله این آقا آب پیدا کرده و میتونه وضو بگیره، میتونه غسل بکنه. به این میگن وجدان الماء. ولی این صورت مسئله ای که شما مطرح می‌فرمایید دو نفر، سه نفر، پنج نفر تیمم کردن، تیمم بدل از وضو یا بدل از غسل به خاطر اینکه آب نیست، حالا اومدن به یه آبی رسیدن که با هم هم رسیدن و هیچ کس هم از دیگری سبقت نکرده، با هم رسیدن، خب اونتا برای یه نفر وضو گرفتن یا غسل کردن کفایت می‌کنه. خب این دایی نمیخوان، نمیتونن یک دیگر رو بکشن که. این عرفن نمیشه به این گفت وجدان الما، ولذا تیمم ها چرا باطل باشه؟ به این عرفن وجدان الما صدق نمی کنه. چون آیه مبارک هم که میفرماید در سوره مبارکه مائده آیه ششم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر آب پیدا نکردید تیمم بکنید با خاک پاک و پاکیزه و مباح و اینها. عرف از این چی میفهمه؟ یعنی اگر آب پیدا کردید حق تیمم کردن ندارید. آب پیدا کردید چطور پیدا کردید؟ یعنی آبی هست که میتونید وضو بگیرید. یه نفرید برای یه نفر آب هست، دو نفرید برای دو نفر آب هست، سه نفرید برای سه نفر آب هست. به این میگن وجدان الماء. این است که بیان این بزرگوارها بیان روانتر و معقولتر به نظر میرسه، و اون اینی که ببینیم اینا با هم اگر به آب رسیدن خدمت شما عرض کنم خب اگر یکی زودتر رسیده که برای حیاضتش و میتونست این آب را برداره تعمم بکنه و غسل بکنه، خب این دیگه تعممش باطله، چون زودتر از همه رسیده آب مال اوست، این اولویت داره، این واجد الماء شده تعممش باطله، چون عرفاً به این میگن این واجد الماء شده و متمکن است استعمال بکنه این آب را و استفاده بکنه، ولی دیگران نتون مسبوق هستن، این سابقه، این حق اوست. دیگران ولو واجد الماء هستن ولی تمکن ندارن آب را استعمال بکنن، چون این آقا اولویت داره. در این فرض بله، اون واجد الماء، اونی که سبقت کرده بله. خدمت شما عرض کنم در همین مسئله یکی سبقت کرده از دیگری، در یه دفعه این است که این مسبوق قدرت داره غلبه بکنه و آب را بگیره و وضو بگیره و غسل بکنه، ولی تسامح میکنه، تنبلی میکنه، از این زورش استفاده نمی کنه. مرحوم سید حکیم می فرماید که تیمم این آقا هم باطل میشه. تیمم این آقا هم باطل میشه، چون می تونست بره با غلبه آب را از او بگیره. تعجب واقعا فتوای مرحوم سید حکیم. آیا عرف به این واجد الماء میگه که شما با به زور بری از اون سابق این آب را بگیری، چون زور داری قوی تر از او هستی، ولی اگر از این زورت استفاده نکنی عرف به شما میگه واجد الماء شدی، میتونسته بری آب را بگیری؟ مگه اینجا وزن برداریه؟ مگه مسابقه قهرمانیه؟ اینجا یک میخواد یه عبادتی بکنه. تمکن عرفی اون است که بدونه به اصطلاح غلبه کردن، بدون زورگویی کردن هست، و فرض این است که اینجا چنین آبی پیدا نشده، کسی سبقت کرده. ولو من به راحتی میتونم زور بگم به ایشون و برم به زور آب را ازش بگیرم، وضو بگیرم و تعمل، این چه وجدان الماییه؟ ولذا تعجب مرحوم سید حکیم رحمت الله تعالی علیه، ایشون میفرماید اگر کسی چنین زوری داره تسامح بکنه، سهل انگاری بکنه، واجد الماء به ایشت میکنه و تیمم اینم باطل میشه. این اصلا پذیرفتنی نیست. ولذا به نظر میاد که مجموعاً از این نظراتی که ملاحظه میشه، بهترین نظر همون است که به ذهن شریف مرحوم علامه بجنوردی خو کرده. نظر مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و سید حکیم رو نمیشه پذیرفت، و اون اینه که این چنین بگیم اگر صورت مسئله این باشه که اینا با هم رسیدن به آب، با هم به آب رسیدن، آب کفایت نمی کنه، اینجا عرف نمیگه که اینا آبی پیدا کردن که تمکن دارن وضو بگیرن و غسل بکنن، چون آب کفایت نمیکنه، هیچ کدوم هم بر دیگر اولویت نداره، غلبه و زورآزمایی هم طبیعتاً مذاق شارع این را اجازه نمیده، مجال نمیده چنین حکم بکنی. یه چیز دیگری به ذهن میرسه اینجا، و اون اینه که خب یه آب پیدا شده برای یه نفر کفایت میکنه، اینا پنج نفرن، اینجا به نظر میاد و هیچ کس هم بر دیگری اولویت نداره، طبق اون قاعده ای که در قاعده قرعه داریم، القرعه لکل امر مشکل، ممکنه بگیم یه جاش همینجاست، قرعه ای انداخته بشه و به نام هر که در آمد این آب مال او بشه و اون تیممش باطل بشه، چون در نه زور آزمایی شد، نه غلبه زورگویی نا مطرح شد. وقتی که پنج نفرن رسیدن به یک آبی، آب برای یک نفر کفاف میده، برای یک وضو گرفتن یا برای یک غسل کردن، هر چهار پنج نفرن تیمم کردن و با تیمم میخوان نماز بخونن، با وجود آبم تیمم باطله، خب این که برای پنج نفر کفایت نمیکنه، فقط برای یک نفر. بهتر اینجا این است که ما قاعده قرعه را اینجا به اصلاح مطرح بکنیم، قرعه که انداخته شد به نام هر که در آمد، خود به خود ایشون عنوان متمکن و واجد الماء خدمت شما عرض کنم پیدا بکنه و وضو و غسل به تعموم او که بدل از وضو یا بدل از غسل بود بلا فاصله بعد از مسئله قرعه ایشون باطل میشه تعمومش و وظیفه پیدا میکنه که ایشون وضو بگیره یا غسل بکنه، حقم نداره این را به دیگری واگذار بکنه، برای اینکه نماز وقتش داره تنگ میشه، قضا میشه، ایشون وظیفه داره که نمازشو با شرایط نماز بخونه، واجبه برای او و با وجود آبم حق نداره به تیمم بسنده بکنه، اکتفا بکنه. ولی زب به نظر حقیر میاد که از جمله موارد مسئله ای که اینجا میشه مطرح کنه مسئله همون گره کشی در اینجاست، ولی خب مرحوم های ناینی، مرحوم های خویی یا مرحوم های صاحب اربعینات این چیزی مطرح نفرمودن، این به ذهن حقیر میرسه و به نظر میاد این بحث لازم و خوبی بوده که باید بهش تعرض میشده. خب این بحث واجب کفاییمون هم تمام شد به حمدالله با طول و تفصیلش. فصل بعدی بحثمون در تقسیم واجب به واجب مطلق و موقت هست. دوباره موقت تقسیم میشه به موسع و مزیق. این است که این تقسیماتی است که برای واجب داریم. پس بنابراین یه تقسیمی برای واجب است که تقسیم میشه به مطلق و موقت. دوباره مطلق را تقسیم میکنن به فوری و غیر فوری و موقت دوباره تقسیمی داره به موسع و مزیق. انشاءالله تعالی در بحث بعدیمون، بحث ساده‌ای هست، این رو وارد میشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صل الله على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. ششمین مبحثی که در قاعده فراغ و تجاوز داریم این بحث هست که خصوصاً این مسئله در قاعده تجاوز مطرحه، که گفتیم در قاعده تجاوز به اصطلاح از محل اون عمل مشکوک تجاوز شده باشه و دخول فلغیر شده باشه، مثل این که شما در رکوع هستی شک میکنی که آیا حمد سوره را خوندی یا نخوندی، این غیری که دخول در اون غیر در خصوص قاعده تجاوز معتبره، آیا مقدمات اجزا را هم شامله یا نه به خود اجزا و جزء بعدی داخل بشه؟ یعنی مثلا شما در حمد سوره که میخواهید شک بکنید، شک کردید، الزاماً باید دخول در رکوع شده باشه تا قاعده تجاوز درست بشه، یا نه در مقدمات رکوع هم وارد شده باشید، اون هوی یعنی میخواهید حالت انحناء پیدا بکنید، یه وجبی هم مثلا خدمت شما عرض کنم خم شدید، اون حالت هوی که پیدا کردید اینم همون غیر صدق میکنه به این، یا نه این مقدمه رکوع هست، به خود رکوع داخل بشه غیر به اون رکوع میگن. یا مثلا در قیام شما سجدتین انجام دادید، اگر برخیزید به حال قیام برسید شروع بکنید به حمد سوره یا تسبیحات اربعه، شک بکنید آیا سجدتین انجام دادم یا نه، خب این بالاخره دخول در غیر صدق میکنه، چون بعد از سجدتین وظیفه این است شما برخیزید و حالت قیام پیدا بکنید، اگر رکعت دومتون حمد سوره بخونید، رکعت سوم یا چهارم تسبیحات اربعه بخونید، به حال قیام برسید، بعد دخول در غیر صدق میکنه. آیا مقدمه قیام باشه چی؟ یعنی میخواهید برخیزید و برخاستید، نیمخیز شدید، هنوز به حالت ایستادن نرسیده، شک کردید که آیا سجدتین انجام دادم یا ندادم؟ آیا این دخول در غیر صدق میکنه؟ به این شکت اعتنا نباید بکنی، بگی انشالله سجدتین انجام دادم یا نه. اگر این مقدمه قیام را دخول در غیر حساب نکنیم، باید بگیم آقا شما باید برگردی و سجدتین انجام بدی. بالاخره بحث سر اینه، در قاعده تجاوز که به اصطلاح اون غیری که دخول در اون غیر معتبره، یعنی جزء مشکوکی که مشکوکون فیه شک کردید آیا اینو انجام دادم یا نه، اگر دخول در عمل بعدی شده باشید به شکتون اعتنا نکنید، قاعده تجاوز درست میشه. آیا به اون غیر هنوز ما داخل نشده باشیم، به مقدمهش داخل شدیم، به رکوع هنوز داخل نشدیم، به اون خم شدنی که به سوی رکوع میخواییم بریم، یا قیام بعد از سجدتین هنوز نرسیدیم به قیام، به اون حالت نیمخیزی که میخواییم برخیزیم به سوی ایستادن، آیا صبر میکنه یا نه؟ این هست که بحث سر این هست، آیا این دخول در غیر به خود غیر داخل بشیم یا به مقدماتش هم داخل بشیم کافیه، یا به جز داخل بشیم یا به جز جز هم داخل بشیم کفایت میکنه. این هست که اینجا سه تا احتمال گفتیم وجود داره. یک احتمال این هست که نه، این غیر اختصاص داره فقط به خود اون اجزا. شخص اگر شک کرد در عمل قبلی، زمانی این قاعده تجاوز درست میشه که در اون جزء بعدی داخل شده باشه، در اون جزء بعدی داخل شده باشه، یعنی به رکوع داخل شده باشه، شک بکنه حمد سوره را خوندم یا نه، به حالت قیام رسیده باشه، حال قیام محقق شده باشه، شک بکنه که سجدتین انجام دادم یا نه، والا به مقدماتش وارد بشه، این شک کل عدم قاعده تجاوز درست نمیشه. پس این احتمال اوله که این غیر اختصاص داره به اجزا، و اتفاقا اجزایی هم که در روایات ذکر شده، مثل روایت زراره، روایت اسماعیل ابن جابر که قبلا خوندیم، مجددنم به بهش اجمالا اشاره میکنیم. مثلا در روایت زراره اینو داشتیم که خدمت شما عرض کنم، در روایت مثلا اسماعیل ابن جابر اینو داشتیم: این شک کفر رکوعی بعد ما سجده فلیمزه. اگر در رکوع شک بکنه، کی شک کرده؟ بعد از آنی که وارد سجده شده شک میکنه یا رکوع انجام دادم یا نه، ولی یمزه، قاعده تجاوز درست شد و موضعی بکنه، یعنی بگه که انشالله انجام دادم. یا و این شک که فی سجوده بعد ما قامه فلی یمزه، اگر شک در سجود بکنه بعد از آنی که کاملا ایستاده، میبینید در روایت اسماعیل ابن جابر دخول در رکوع، خدمت شما عرض کنم، دخول در سجده کرده شک در رکوع بکنه، دخول در قیام کرده باشه، قائم شده باشه، شک در سجده بکنه. در روایت زراره هم که دیگه مفصل بود که شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، حضرت فرمود یمزه، شک فی الاقامه و قد کبره، تکبیرت الاحرام گفته شک در اقامه میکنه، قال علیه السلام یمزه، شک فی تکبیرت الاحرام و قد قرأ، وارد قرائت شده، بعد شک فی القرائه و قد رکع. احتمال اول میگن که آقا
زمانی که شما شک میکنید، اگر در اون جزء قبلی که شک میکنید در جزء بعدی داخل شده باشی قاعده تجاوز درست میشه. اون وقت تازه اونم اجزایی که در روایات ذکر شده، مثل روایت جراره که الان چندین مورد گفتیم، روایت اسماعیل ابن جابر چندین مورد هست. خب این احتمال داده شده و خدمت شما عرض کنم، البته این احتمال مبنی بر این است که قاعده تجاوز اختصاص به نماز داره و همچنین اختصاص داره به اونجا که در روایات بیان شده. اگر در روایات در جزئی شک بکنیم به جزء بعدی داخل شدیم در روایت بیان نشده باشه، این احتمال میگه نه خیر، این رو قاعده تجاوز شامل نمیشه. ولذا با این بیان خدمت شما عرض کنم این شامل تشهد نمیشه اگر شک در سجده بکنه. شما در رکعت دوم مثلا دارید تشهد میخونید، حالا نمازتون دو رکعتیه میخواید تمام کنید، یا نه سه رکعتی چهار رکعتی است که هنوز یه رکعت دو رکعتش مونده، در حال سجده هست، شک میکنید از من سجدتای نمو انجام دادم یا نه، حالت شک رو میگیم و یقین باشه که رکن حسابش جداست، قبلا خوندیم، حال شک رو میگیم، حواستون جمع باشه. خب طبق این احتمال این شامل نمیشه اینجا رو. شما که مشغول تشهد خوندن هستید شک بکنید سجدت این انجام دادید یا نه، این قاعده تجاوز اینجا شامل نمیشه. چرا؟ چون این در نص و روایات بیان نشده. و همچنین در سوره به این معنا، مثلا شما مشغول قل هو الله خوندن هستید، در وسط شک کردید که آیا سوره حمد خوندم یا نخوندم، این در روایات بیان نشده. این لا تشمل السورت ایزا شک فی الحمد بعد دخوله فیها، بعد از آن که داخل در سوره شدید شما شک در حمد بکنید، این در روایات بیان نشده. ولو به جزء بعدی داخل شدید، یعنی سوره دارید سوره را قل هو الله را میخونید شک در حمد کردید، این است که این احتمال اول هست. این احتمال دهنده چیه خیلی معلوم نیست، ولی هر کی باشه بالاخره حرف درستی نیست، برای اینکه ما روایاتی داریم که کاملا عموم شمول داره. مثلا در همین روایت اسماعیل ابن جابر در آخر روایت می‌فرماید کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. خب این شامل تشهد هم میشه. شما در حال تشهد خوندن هستی شک کردی که آیا سجده را انجام دادی یا نه، لازم نیست که حتما اسم برده بشه، اون اسمهایی هم که برده شده به عنوان مثال بیان شده. این یک قاعده کلی است. امام در آخر روایت می‌فرماید کل شیء شک فیه مما جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی. این است که ولذا این شامل تشهد و سجود هم میشه، شامل حمد و سوره هم میشه. شما مشغول سوره خوندن هستی شک میکنی که آیا حمد خوندم یا نخوندم، تازه فرمودید. این است که ولذا ما به یه بنده خدای در سوره در نماز خدمت شما عرض کنم مغرب دو سه روز پیش اقتدا کرده بودیم، وسط سوره قل هو الله بود، دوباره برگشت سوره را از حمد را از اول خوند، با اینکه حمد را خونده بود. بعد من گفتم خب شما چرا این کار را کرده؟ گفت من شک کردم که به اصطلاح حمد خوندم یا نخوندم. گفتم شما مگه به قاعده تجاوز معتقد نیستی یا نخوندی قاعده تجاوز رو؟ کل امام میفرماید کل شیء شک، این بیان امام، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. دیدم نبنده خدا اون استصحاب اولیش هنوز محفوظه و توجهی نکرده. برای این احتمال اول کاملا منتفیست، مردود. احتمال دوم این است که بگیم نه، این غیر شامل میشه به تمام اجزای صلات رو، چه اونی که در روایات اومده، چه اونی که در روایات صراحتا بیان نشده، مثل سجده و تشهد و حمد و سوره و اینها، شامل هر جزی از اجزای صلات که در فقه باب مستقلی داره، مثلا باب سجده، باب رکوع، باب تشهد، باب تکبیرت الاحرام، خدمت شما عرض کنم اینا ابوابی است که بیان شده، بعد هر تک تک اینها به عنوان اجزای صلات اینا که مطرحه، وارد جزء بعدی که شده شک بکنیم جزء قبل را انجام دادم یا نه، قاعده تجاوز خدمت شما عرض کنم شاملش میشه، منتها شامل مقدمات اجزا و اجزای اجزا نمیشه. این قول دوم قول مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه که حالا دلیلش رو عرض میکنیم. قول سوم این هست که نه تعمیم بدیم، نه تنها قول مرحوم نائینی رو، بلکه عام‌تر از رو، یعنی غیر را تعمیم بدیم، هم شامل جزء میشه، یعنی در جزء بعدی شک بکنی جزء اول رو انجام دادی یا نه، قاعده تجاوز میگه انشالله انجام دادی، یا نه خیر حتی وارد جزء بعدی نشده، به مقدماتش وارد شدی، به مقدمات جزء، یا به جزء جزء وارد شدی. همین مقدار که مثلا در قل هو الله وارد وسطش هم نشدی، وارد هنوز بسم الله الرحمن الرحیم هم نگفتی، بس میخوای بگی وارد قل هو الله را که میخوای بگی، همون که با را به عنوان جزء آغازین قل هو الله بگید، این جزء جزءه، چون بسم الله جزء سوره است، به جزء جزءه، به همون به که تکلم کرده چک بکنی حمد خوندم یا نه صدق میکنه، این غیر به این صدق میکنه. این ولذا این قول سوم تعمیم میده. مرحوم نائینی قول دوم را ترجیح داده. دلیل ایشون چیه؟ ایشون میفرماید که قبلا هم البته قول ایشون رو تعرض کردیم، ایشون فرمود کلمه شیئی که در اینجا وجود داره، شیء به کل مرکب صدق میکنه، به اجزا کلمه شیء مجازن و ادعاءن صدق میکنه، در مقابل کل و مرکب در عرض اون به جزء شیء صدق نمیکنه. و از اونجایی که این ادعا و مجازن و ادعاءن به این جزء شیء صدق میکنه، خب این از طرف شارع به اصطلاح فقط در اجزاء مستقل به اصطلاح سنین ادعایی هست. پس بنابراین شیء و غیر فقط به اجزاء شامل میشه. فلا یطلق الشیء و الغیر الا ما اداها، فقط به اجزا شیء شامل میشه، اما به مقدمات اجزا، به جزء جزء نه دیگه، اینجا اون مجازن و ادعا اینجا را نمیگیره. بعد مرحوم نائینی میفرماید که خب شما اگر میخواید بگید که از طرف شارع چنین ادعایی نشده، در روایات مثل روایت زراره و اسماعیل ابن جابر سوره و تشهد بیان نشده، پس بنابراین شما سوره و تشهد را خارج از قاعده تجاوز میدونید، یعنی به این معنا من وارد قل هو الله و احد شده شک بکنه آیا حمد خوندم یا نه، این در روایات در بیان شاره نیومده، پس قاعده تجاوز رو اینجا جاری میدونید یا نمیدونید؟ علل قاعده نباید بدونید، چون شما میگید که هر جا که شاره ادعا بکنه ما اون غیر را و شیء را در اون مقام ادعای شارع فقط جاری و ساری میدونیم. و بس در تشهد و سجده هم شارع ما روایتی نداریم بفرماید که اگر شما در حال تشهد خوندن است شک در سجده بکنی فلیمزه، چنین چیزی نداره. پس اینا رو هم شما مثل قول اول باید خارج از قاعده تجاوز بدونید. ایشون میفرماد نه، اینا را ما مشمول قاعده تجاوز میدونیم. چرا؟ چون ایشون میفرماد اون مثالهای دیگه به عنوان مثال بیان شده، تازه فرمودید، ولذا مطلق اجزا را شارع به عنوان شی و غیر قبول میکنیم که شارع ادعاءً به همه اجزا، چون اجزایی که در روایات بیان شده گفته شده، چون اجزا و اینایی که در روایات بیان نشده، چون اون اجزایی که بیان شده جنبه موضوعیت نداره، به عنوان مثال بیان شده، بس فرق نمی کنه. چطور در رکوع اگر هستید شما شک بکنی که حمد شروع را خوندم یا نه، خب در روایات داریم اشکال نداره و قاعده تجاوز شامل میشه. در حال قیام هستید شک بکنید سجده انجام دادید یا نه، در روایات هست، فرق نمی کنه. در حال تشهد هست شک بکنید که سجده این انجام دادی یا نه، اونهایی که در روایات بیان شده جنبه مثال داره و موضوعیت نداره و انحصاری به اصطلاح درشون نیست. این بیان مرحوم نائینی است. پس نظر مرحوم نائینی چه شد؟ ما دخول در غیر را به طور مطلق در تمام اجزا قبول داریم. در هر جزء بعدی که شما وارد شدید شک در جزء قبلی کردید، چه در روایات به طور روشن بیان شده باشه به عنوان مثال در بیان معصوم، یا بیان نشده باشه مثل تشهد و مثل حمد و سوره، خدمت شما عرض کنم همش رو مشمول قاعده تجاوز میشه. اما مقدماتش یا جزء نه، این جزء رو ما، یا مقدمات رو، به مقدمات دیگه شی گفته نمیشه، غیر گفته نمیشه. این بیانیشونه. برخی از بزرگان اشکال کردن به بیان این بیان مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 635، ولی مرحوم علامه بجنوردی و برخی دیگر از بزرگان می‌فرمایند نه، این کلمه شیء را ما در روایات بیان شده شیء و همچنین کلمه غیر میشه تعمیم داد، هم خود اجزا را بگیره هم مقدمات اجزا را، هم اجزا را بگیره هم جزء را بگیره، چون غیر و شی یک دوتا کلمه هستن که قابل تعمیم هستن. ولذا فرق نمی کنه چه شخص وارد رکوع شده باشه شک بکنه که حمد سوره را انجام دادم یا نه، این دخول در غیر صدق می کنه. یا نه، خم شده تا نزدیکی وسط راهه، خم شده که برسه به رکوع، شک کرده آیا حمد سوره انجام دادم یا نه، و این خم شدن جز رکوع، جز حمد سوره نیست، دخول در غیره دیگه، دخول در غیره. ولذا به راحتی میتونیم ما از این روایات تعمیم را استفاده بکنیم. پس بنابراین مراد از غیری که معتبر هست در جریان قاعده تجاوز دخول در اون غیر، که تحقق قاعده تجاوز و مزی با این دخول در غیر، به اصطلاح مطلق اون سی که مصداقا مفهوم غیر باشه، یعنی غیر اون جزء مشکوک. حالا فرق نمی کنه جزء بعدی داخل شده یا نه، هنوز به جزء بعدی داخل نشده، در مقدماتونه، غیر به این صدق می کنه. تازه فرمودید غیر به این صدق می کنه. اون وقت حالا این در باب صلات بود، اجمالا بحثش قبلا گذشت، بعدا هم میاد. اگر بگیم که قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات نداره، مثلا به باب حد زم شامل میشه، خب اگر شامل بشه، شما مثلا وارد بیت الله الحرام شدید، طواف کردید، نماز طواف هم خوندید، عمل بعدیتون سعی بین صفا و مروه است. در وسط سعی بین صفا و مروه شک میکنید من آیا طواف انجام دادم یا ندادم؟ تجاوز از محل دیگه، قاعده تجاوز شاملش میشه، بنابراین که اختصاص نداشته باشه قاعده تجاوز به باب صلات. اما در طهارات صلات وضو و غسل تیمم یه بحثی داره که ببینیم آیا قاعده تجاوز اونجا جاری میشه یا نمیشه، بحثش بعدن میاد انشالله. پس بنابراین هیچ فرقی نمی کنه در صدق غیر، ما از اون جزء مشکوک عبور کردیم به جزء بعدی داخل شدیم یا به مقدماتش داخل شدیم، به خود جزء داخل شدیم یا به جزء جزء داخل شدیم، یعنی فرق نمی کنه. شما سوره حمد که خوندید بسم الله الرحمن الرحیم را به نیت سوره قل هو الله گفتید که جزء سوره قل هو الله هست، بسم الله الرحمن الرحیم، قاعده تجاوز صدق میکنه، دخول در غیر صدق میکنه. یا نه به جزء جزء، هنوز بسم الله الرحمن الرحیم را نگفتید، به را گفتید، بسم، این بسم جزء جزءه، چون بسم الله الرحمن الرحیم جزء قل هو الله، بسم جزء جزءه، غیر صدق میکنه، غیر صدق میکنه. اون وقت باز هم سین فرق نمیکنه این غیر مستحب باشه یا واجب باشه، برای اینکه کلمه غیر عام عمومیت داره، اطلاق داره. امام نفرمود آقا این غیر به شرط اینکه جزء واجب باشه، نه، خارج از حقیقت مرکب باشه. مثلا شما نماز رو خوندید، دارید تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را به عنوان تعقیب صلات میدید، میگید یا دارید اللهم کل ولی یکل حضرت ابن الحسن ارواح نافده را دارید میخونید، اونا که جزء نماز نیست، اونا پسوند نمازه، خارج از نمازه، غیر صدق میکنه، چون در غیر امام قیدی نزده. بنابراین قول سوم رو ما داریم تأیید میکنیم، چون کلمه شی و کلمه غیر عامه و هم خود جزء را میگیره، هم مقدمات جزء را میگیره، هم جزء جزء را میگیره، اون وقت جزء مستحب باشه یا جزء چی؟ واجب باشه. مثلا شما از سجدتین برخواستید، برخواستید، نشستید برای تشهد، یه دفعه با مقدمات شروع میکنید، بسم الله و بالله و الاسماء الحسنا کلها لله و الحمد کله لله تبارک و تعالی الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله و... خب مقدماتی دارید میگید، مقدماتش استحباب جزء تشهد نیست، اشکالی نداره. این بحث مبحث ششم بود در قاعده فراغ تجاوز که به حمد الله تعالی مفصلا مطرح کردیم. پس اون غیری که دخول در اون در قاعده تجاوز معتبره، گفتیم که هم خود جزء را می شامل میشه، هم مقدمات جزء را، هم جزء الجزء را، هم جزء واجب را، هم جزء مستحب را. قول اول که قطعا قول مردودی هست، قول دوم قول مرحوم نائینی هم رحمت الله تعالی علیه رضوان بی نهایت الهی و همه سلف صالح ما که به گردن ما حق دارن، قولیشون رو ما نپذیرفتیم، چون اطلاق کلمه غیر و شی به سهولت به ما کمک میکنه که ما قائل به تعمیم باشیم. خب بحث بعدیمون انشاءالله در مبحث هفتم، آیا قاعده تجاوز در شروط هم داخل میشه مثل اجزا یا نه، انشاءالله باشه برای بعد. خداوند انشاءالله همه شما عزیزان رو و بستگان شما را و همسایگان شما را و هموطنان شما را و همه ما را و همه شیعیان علی مرتضی را انشاءالله عاقبت به خیر بفرماید. انشاءالله که پس از نماز شبتون از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و خصوصا که ماه شعبان داره آرام آرام رو به سیر نزولی گذاشته که اللهم این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه، اللهم صل علی محمد و آل محمد.